السلام عليكم. تيجي انا شروع خوب دست شما یکم برم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جزاك الله خیر. هدیه پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه طباطبایی و استادانشون، یک سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. آیه 52 سوره انعام. و کذالک فتنا بعضهم به بعض لیقولوا اهؤلاء من الله اهؤلاء من الله علیهم من بیننا الیس الله باعلم بالشاکرین و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ السَّبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. این آیات درباره بخش اولش درباره پیشنهاد مستکبران به رسول خداست که این پیشنهاد البته در همه اقوام بوده. گفتن که این اشخاصی که دور و برت اینا رو از دور و بر خود دور کن تا ما به تو ایمان بیاریم. خداوند میفرماید که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. حضرت علامه میفرماید و ذالک منهم نذیر و مقترحه المستکبرون من سایر الامم من رسلهم. بقیه امت ها هم از رسولانشون همین درخواست رو میکردن که ان یتردو ان انفسهم الضعفاء والفقراء من المؤمنین. گفتن این ضعفا و این فقرای مؤمن و اینا رو از دور خودت دور کن. استکبارن و تعززن. فقط حک الله تعالی ذالک عن قوم نوح. از قوم نوح این داستان عرض شد که ادامه داشته. اونا میگفتن که فقال الملع الذین کفروا منه. ملع به این اشراف و سرشناسان قوم میگن ملع. این اشراف و سرشناسان قوم به جناب نوح میگفتن که ما نراک الا بشرا مثلنا و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا. یه مش آدمای اراذل و اوباش دور تو رو گرفتن. و ما نرالکم علینا من فضل. هیچ فضیلتی هم ما نمیبینیم نسبت به ما شما داشته باشید و این دوروبریاتون. بل نظنکم کاذبین. اصلا ما شما رو دروغگو میدونیم. قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمتا من اندهی فعمیت علیکم ان الزمکموها و انتم لها کارهون. تا اونجایی که گفت الا انقال و ما انا به تارد الذین آمنو. من کسی نیستم که مؤمنینو از دور خودم ترد کنم. و بعد گفت ولا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا الله اعلم بما فی انفسهم. اینجا اینا باز همینو میگفتن، گفتن که اینا رو از دوروبر خودت دور کن. آیات اونا میگفتن اراذل رو از دور خودت دور کن. آیات قرآن اونا رو به این عنوان صدا میزنه ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. میگه اینایی که اونا میگن اینا اراذلن، اینا کسایی هستن که یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. اینا کسایی هستن که شب و روز خدا رو صدا میزنن. یک. و یریدون وجهه. این دو که امشب بحث ما اصلا راجع به این موضوعه. بحث مهمیه این بحث وجهه. اصلا وجه الله یعنی چی؟ یوریدون وجهه یعنی چی؟ اینا کسانی هستن که یوریدون وجهه، وجه خدا رو اراده میکنن. یعنی چی؟ برای اینکه این مسئله روشن بشه باید ما به یکی از اصول تفسیری که بسیاری از اسرار قرآن کریم از این اصل فهمیده میشه استفاده کنیم. بارها تو این جلسه ما این اصل رو از زبان مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم. این اصل یکی از اصول تفسیری، یه جمله است، شرحش یکم مفصلش. جمله سادش اینه که، یعنی جمله علمیش اینه که منظور از لغات در قرآن کریم، منظور از لغات روح معانیه نه خصوصیات مصداقی. حالا این یعنی چی؟ این جمله علمی. قرآن کریم وقتی میگه عرش یعنی چی؟ کرسی یعنی چی؟ وسع کرسی و السماوات و الارض. کرسی یعنی چی؟ میزان یعنی چی؟ در قیامت میزان وزن میکنن. میزان یعنی چی؟ وجه الله یعنی چی؟ جا ربک و الملک و صفن صفا یعنی چی؟ جا ربک یعنی خدا میاد دیگه، جا یعنی آمد. اگه بگیم جا علیون یعنی علی آمد. جا ربک و الملک و صفن صفا، خدا میاد با ملائکه صفن در صف، این یعنی چی؟ و امثال این معانی در قرآن کریم خیلی زیاده که شما اگه به ترجمه ها مراجعه کنید از ترجمه چیزی عاید انسان نمیشه. بعضی از ترجمه ها مثلا همین گفتن وجه الله، یریدون وجه، یعنی وجه خدا را اراده میکنن. یعنی چی کار میکنن؟ وجه خدا را اراده میکنن یعنی چی کار میکنن؟ این وجه یعنی چی؟ برای اینکه این قسم از معانی قرآن کریم فهمیده بشه ما باید یه اصل تفسیری رو بشناسیم. اون اصل تفسیری اینه که هر لغتی دارای دو معناست. یه روح معنا داره اون لغت و یک خصوصیات مصداقی داره. اون روح معنا در طول زمانها و قرون تغییر نمی‌کنه. روح معنا حتی با تبدیل این نشأه ماده به نشأه برزخ و قیامت بازم تغییر نمی‌کنه. اون روح معنا. اما یه خصوصیات مصداقی داریم، اونا با گذشت زمان تغییر میکنه. حالا یه مثال خیلی ساده، مثلا ترازو. ترازو یه روح معنا داره، روح معناش اینه، ابزار توزین. ترازو چیه؟ یه وسیله‌ای که شما باش وزن میکنی، اینو میگن ترازو. این روح معناست. 2000 سال پیش اگه ترازو بوده همین معنا رو داشته، الان هم همین معنا رو داره، 2000 سال بعدم همین معنا رو داره. اما از لحاظ خصوصیات مصداقی ترازوی همین زمان خودمون رو بگیم، ترازوی 30 سال پیش با ترازوی الان یکیه؟ ترازوی 30 سال پیش دو تا صفحه فلزی بود، مثل بشقابای فلزی، کفه ترازو بهش میگفتن. تو یه دونش سنگ کیلو میذاشتن، تو یه دونش هم جنس رو میذاشتن، انقدر تنظیم میکردن تا این شاهین ترازو صاف بیسته، این کفا هماهنگ بشه. بعد مثلا میگفت 2 کیلو شد وزن این جنس که شما خرید. الان ترازوها دیگه اینجوری نیست، الان ترازوها یه کفه بیشتر نداره، جنس رو میذارن تو اون کفه، عقربه وزن رو نشون میده. 1000 سال دیگه ترازو چجوریه؟ الان اگه وزن میکنن میگن وزن خورشید انقدره، با چه ترازوی وزن میکنن خورشیدو؟ اون دیگه ترازوش کفه نداره که، یه ترازوی دیگه است. اما اون ترازویی که خورشیدو باش وزن میکنن، اون ترازویی که باش جنس رو وزن میکنن، از لحاظ روح معنا یه روح در هر دو جاریه. یعنی یه وسیله‌ای که کارش وزن کردنه، به میگن روح معنا. به این معنا ترازوی قیامت هم همینه. پس ترازوی قیامت رو نباید ازش انتظار داشته باشیم که یک صفحه فلزی باشه. به این معنا ممکنه یه انسان ترازو باشه. اینجوریه دیگه. علم منطق ترازوی فکره. شما میخوای بفهمی این حرف استدلاله یا سفسطه است، چون استدلال با سفسطه فرق میکنه دیگه. مثلا تو منطق که درس میدن میگه در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. این یه سفسطه است. در باز است، باز پرنده است پس در پرنده است، این که استدلال نیست که، یعنی اشکال داره. از کجا میفهمم که این اشکال داره؟ اون چیزی که ترازو به من میده، اون ترازو علم منطق. علم منطق به من میگه این بازی که تو جمله اول بود و باز جمله دوم با هم دیگه فقط اشتراک لفظی دارن، معانیشون متعدده. در یک استدلال صحیح باید این دوتا باز یه معنی داشته باشن تا استدلال درست از آب در بیاد. حالا این ساده شه، بعضی استدلال ها پیچیده است، بعضی سفسطه ها پیچیده است. یه سفسطه میکنن همه هم قبول میکنن. یه سالی قبل از ماه رمضان آیت الله امامی کاشانی راجع به این صحبت میکرد که اگر این روز اول معلوم نشد که ماه رمضان، شما روزه رو بگیرید یوم شک حساب میشه. بعد من تو مترو بودم، یه مردم داشتن راجع به همین یوم شک صحبت میکردن، خیلی هم ناراحت بودن که بعد یه روز اضافه روزه بگیرن. بعد یه دفعه بعد از مثلا 10 دقیقه صحبت یه دفعه یه کسی یه استدلالی آورد، همم تاییدش کردن. این که همه تاییدش کردن جالب بود، گفت که یوم شک یعنی چی؟ از قدیم گفتن روزه شکدار نگیرید، ما هم نمیگیریم. همم تایید کردن، گفتن راست میگه همه سران. آخه اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ یوم شک یعنی چی؟ از قدیم گفتن روزه شکدار نگیرید، قشنگ به هم میخوره دیگه، روزه شکدار. اون یه چیزه، این چیز دیگه است، اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ خب این یه سفسطه است. حالا سفسطه های فردی داریم، اجتماعی داریم، سیاسی داریم، دیگه وارد این وادی ها نشیم خیلی وقت، چون سفسطه های سیاسی، مغلطه های سیاسی خیلی زیاده. من یه موقع میخواستم منطق درس بدم، میکنم سختم بود برای سفسطه مثال پیدا نمیکردم. الان ماشاءالله روزگاری شده که مثال بخوای فراوون میتونی مثال بزنی. حالا بگذاریم، روح معنا مورد نظره، لذا علم منطق خودش ترازوی استدلاله. یه علم میشه ترازو. وقت میگه علی ترازوی اعمال در بهشته، مگه نمیشه یه آدم ترازو باشه؟ چرا آدم ترازوش که نه اینکه اعمالو میذارم وزن میکنم، میگن آقا این آدم برای من ملاکه، شما اگه عملتون به عمل این شبیه بود به اون میزان عملتون حق. این میشه ترازو. با توجه به این قاعده تفسیری، حالا وجه یعنی چی؟ میخوایم وارد بحث وجه بشیم. ببینید وجه الله یعنی چی؟ وجه یعنی صورت از لحاظ ترجمه لغوی، اما از لحاظ معنای عمیق‌تر عربی الوجه ما یتوجه بهی الی شیئنه، این ترجمه شه. هر چیزی که شما با اون رو میکنی به سمت چیزی، این میشه وجه. چون ما با صورت رو میکنیم به سوی اشخاص، به این میگن وجه. پس وجه ترجمه صورت نیست. هر چیزی که ما با اون رو میکنیم به دیگران، یعنی توجه میکنیم به دیگران. الان یه کسی از پشت سر منو صدا میزنه، میگم بله، برمیگردم، صورتم برمیگرده، دستم اینجوری نمیکنم بگم بله. پس من با دستم به شما رو نمیکنم، من با صورتم به شما رو میکنم. این میشه وجه، به این میگن وجه. وجه الله چیه؟ هر چیزی که خدا با او به سوی خلق رو میکنه میشه وجه الله. حالا اون چیز اسما و صفاتشه، اون میشه وجه الله. از جانب خدا چه چیزی به سمت خلق میاد؟ رحمت. رحمت میشه وجه الله. یا اینکه خدا با یک انسانی به سوی خلق رو میکنه، اون انسان میشه وجه الله. یعنی من میخوام ببینم خدا رضای تو در چیست؟ میگه رضای من در رضای فاطمه است، فاطمه میشه وجه الله. غضب من در غضب فاطمه است، لذا فاطمه میشه وجه الله سلام الله علیها. پس وجه با این تعبیر هر چیزی میشه که خدا با اون چیز به سوی انسان رو میکنه. حالا با توجه به این مطلب میفرماید که راغب در مفردات گفته که وجه یکی از معانیش همین صورت. فخصل وجوهکم و ایدیکم که تو آیه وضوع است، صورتتون رو یعنی بشورید، وجوهکم و ایدیکم، دست و صورتتون رو بشورید. بله دیگه، تمام اهل بیت به این معنا میشن وجه الله، چون خداوند با اونها به سوی خلق رو میکنه. فیوزاتشون از فیوزات حق تعالی از کانال اونها جاری میشه، اونها میشن وجه الله. میفرماید که ولما کان الوجه اول ما یستقبلو که و اشرف و ما فی ظاهر البدن استعمل فی مستقبل کل شی. نه اینکه وجه یعنی صورت، منتها چون شما با صورت به اشخاص رو میکنی. البته ما بدنمون هم به سمت شخص میچرخه، ولی اشرف اعضا این صورته، لذا به صورت میگن وجه توی عربی. مثلا میگن وجه النهار، به روز میگن وجه النهار، صورت روز، چون روز مثل یک چهره رو میکنه به سمت زمین بعدم خارج میشه. حالا به این معنا بریم سراغ آیاتی که کلمه وجه توشون اومده. میفرماید فعینما تولو فسم وجه الله، هر جایی که شما رو کنید اونجا وجه الله رو میبینید، چون آثار الهی هر جایی که شما میبینید. این یک. کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هالک است. هلکه یعنی چی؟ هلاک شد، ماضیه. هالک یعنی چی؟ هالک اسم فاعل یعنی هلاک. کل شیء هالک یعنی چی؟ میشه یا هست؟ هالک یعنی همین الان نیست. هیچ چیزی نیست الا وجهه، به جز وجه خدا. یعنی آنچه که صاحب هستیست وجه الله، منای وجه الله همه حالکه. کان الله ولم یکن معه شی، خدا هست و با خدا هیچ نیست. یریدون وجه الله، اونا که وجه خدا رو میخوان یعنی چی رو میخوان؟ اونجا میگه انما نطعمکم لوجه الله، در سوره هل اتی، انما نطعمکم لوجه الله، ما شما رو اطعام میکنیم چرا؟ لوجه الله. حالا علامه میفرماید که ما میخوایم معنی حقیقی رو از اینجا به دست بیاریم. ایشون میفرماید که اگر شما به تطور الفاظ نگاه بکنید میفهمید که انما یستقبل غیره به شیء من ظواهر، انما ننال و معرفت الاشیاء اولا به ادوات الحس التي لا تنال الا الصفات من اشکال و تخاطیط. حالا عبارت رو نمیخونم، یکم عبارت پیچیده است. و اذا لم یکن ادراک و ذات الماهویه به ادراک تام من فکری الا من طریق اوصافها و آثارها به ضرب من القیاس، فالامر فی الله سبحانه ولا حد لذاته ولا نهایت لوجوده اوزه و ابین، ولا یقع علم علا شئن الا مع تهدید ماله فلا مطمع فی الاحاطه العلمیه به تعالی. چی گفت؟ شما وقتی یه چیزی رو تعریف می‌خواید بکنی، در مقام تعریف چی کار می‌کنی؟ در واقع چی کار می‌کنی؟ در واقع می‌یه محدودش می‌کنی، محدود می‌کنی اون چیزو، تعریفش می‌کنی. تعریف یعنی چی؟ یعنی حد زدن، اینو میگن تعریف. الان شما یه بیابونی هست، تا چشم کار میکنه نه شمالشو میبینی نه جنوبشو نه شرقشو نه غربشو، یه زمین وسیع. میخواین یه تیکه از این زمین رو برای خودتون انتخاب کنی، میخواین بفهمین این زمین شما کجاست، چی کار میکنی؟ حد میزنین زمینو، یه خط در جنبه شمال میکشی، یه خط در جنبه شرق، یکی غرب، یکی هم جنوب، این میشه زمین شما. شما در واقع چی کار کردین؟ محدود کردین اون زمینی رو که حد نداشت، زمین خودتون از توش پیدا کردین. در مقام تعریف ما این کارو میکنیم. در مقامی وقتی میخوایم یه چیزی رو تعریف کنیم، مثلا یه بچه کوچولو که از ما زیاد سوال میکنه راجع به لغات، میگه آقا جزیره چیه؟ میگیم جزیره یه خشکیه که دور تا دورش آبه. وقتی شما گفتی خشکیه، درسته داری یه چیزی رو براش اثبات میکنی، ولی هزاران چیز داری ازش نفی میکنی. وقتی گفتی خشکی هست، خیلی چیزا نیست، یه دونه از هستی‌های عالم برای ثابت کردی، بقیه هستی‌های عالم رو از این سلب کردی. شما در مقام شناخت و معرفت محدود می‌کنی تا بتونی بشناسی. یعنی شما خودتون ظرف معرفتی، معرفت در مظروف دل شما جا می‌گیره، لذا شما فقط چیزی رو می‌تونید بشناسید که بتونید تو ظرف وجودیتون اینو تصورش کنید. در مقام تصور محدودش می‌کنید. خب بی نهایت چقدره؟ میتونیم بفهمیم چقدره؟ چرا؟ اصلا قابل معرفت نیست. چرا؟ چون حد براش نداره. خدای بی نهایت رو نمیشه محدود کرد، لذا بی نهایت رو نمیشه شناخت. خداوند حد نداره. که بگیم چی هست چی نیست، بخوایم خط کشی کنیم بگیم خدا اینه، نمیشه خط کشی کرد. دور زمین بی نهایت رو نمیشه خط کشی کرد. دریا رو میتونین خط کشی کنی، اقیانوس رو با همه وسعتش میتونین خط کشی کنی. شما وقتی تو ساحل اقیانوس وایستادین، اینجایی که الان شما وایستادین دیگه اینجا ساحله دیگه، اینجا دیگه اقیانوس نیست، اینجا حد اقیانوسه. اون سطح آبم که بالاش دیگه دریا نیست، بالاش آسمونه، بالاش هواست، اونم دیگه دریا نیست دیگه، اون میشه سطحش، اونم حد اقیانوسه. پس اقیانوس نامحدود نیست. شما فرض کنید یه اقیانوس که نه ساحل داره، نه کف داره، نه سقف داره، اصلا میشه شناختش؟ میشه دیدش یه همچین چیزی رو؟ بالاخره اقیانوس یه عمقی داره اونجا تموم میشه، یه سطحی داره که اونجا تموم میشه، یه ساحلی داره که اونجا تموم میشه. شما فرض کنید یه اقیانوس نامحدود، قابل معرفت نیست، قابل جا دادن توی یه ظرف نیست، اصلا ظرفی نیست که بتونه اونو تو خودش جا بده. لذا ظروف ادراک بشری نمیتونه حق تعالی رو تو خودش جا بده. لذا معرفت به ذات حق تعالی برای احدی ممکن نیست. ولی به صفاتش چرا؟ میگید خدا علیم است، خدا قدیر است، خدا حی است، عالم است، غفور است، رحیم است. معرفت به ذات ناممکن است. هارت الانبیا و الاولیا در این مقام، اینجا همه متحیرن. به این مقام میگن سیمرغ. از این مقام تو شعر به سیمرغ تعبیر میکنه. یه شعر خیلی بلندی حافظ داره، میگه کسی رد میشد گفت که چی کار داری میکنی؟ گفت دام گذاشتم. گفت میخوای چی بگیری؟ گفت میخوام سیمرغ بگیرم. گفت برو دامتو جمع کن. به گفتا چون به دست داری نشانش، که او خود بی نشان است آشیانش. آشیانش هم نشان نداره، چه برسه به خودش. آشیانش هم نمیتونی پیدا کنی، چه برسه به خودش. این مقام ذاته که قابل معرفت نیست. خب پس ذاتو نمیشناخت. اما وجه ذاتو چی؟ یعنی هر فیضی که در این عالم هست از اون ذات لایتناها مشتق شده، از اون ذات لایتناها طلوع کرده. اون چه که از اون ذات طلوع کرده و بیرون ریخته، اون میشه وجه. لکن وجه و شی لما کان ما یستقبل به غیره کانت الجه. وجه جهت داره به معنی ناهیه، اعنی ما ینتهی الیه الاشاره. اونی که میتونی بهش اشاره کنی اون وجه اللهه. به ذات نمیتونی اشاره کنی، چون ذات نامحدوده. کجاست؟ نامحدود کجاست؟ کدوم جهته؟ در نتیجه با این عنایت که حالا روشن شد، تسیر الاعمال الصالحه وجها لله. تمام اعمال صالحه میشه وجه الله، چون شما با اعمال صالحه به سوی او میخوای حرکت کنی دیگه. پس عمل صالح میشه وجه الله، چون اشاره میکنی به سمت او با این عمل. از اون طرف هم اعمال طالح میشه وجه شیطان، چون با اون اعمال شیطان رو اراده میکنی. این یه معنا. این که میگه انما نطعمکم لوجه الله، یعنی ما این عمل صالح رو انجام میدیم، هدفمون وجه الله، او رو اراده میکنیم از این عمل صالح. کز از صفات اللتی یستقبل و به الله سبحانه و خلقه. از اون برم هرچی میاد میشه وجه. پس وجه دو طرفیه، چون جهته، جهت دو طرفی میشه دیگه. الان من دارم میرم به سمت شما، شما میای به سمت من. از این طرف که من میام به سمت شما میشه وجه، از اون طرف هم شما وجهت به سمت منه. اعمالی که من اراده میکنم تا به شما برسم میشه وجه، عملی هم که شما انجام میدید تا به من توجه کنی میشه وجه. لذا اعمال صالحه میشه وجه، اعمالی هم که از اون طرف خدا انجام میده فیوزاتش به من میرسه میشه وجه. لذا صفات الهی میشه وجه، مثل رحمت، خلق، رزق، هدایت و اموال امثال اینها. خب این یه مطلب. پس معنی وجه روشن شد. مطلب دوم، و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. این مطلب دومه. حالا این وجه چه وسعتی داره از نایه حق تعالی؟ این آیه دلالت میکنه که وجه، حالا من جنبه ادبیاتیشو عرض نمیکنم، که این زو مرفوع صفت وجهه. این وجه با توجه به این آیه یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام صاحب جمیع صفات خداست. یعنی شما در ناحیه وجه الله جمیع صفات خدا رو مشاهده میکنی، لذا اهل بیت که میشن وجه الله میشن صاحب جمیع صفات خدا، صفات کمالی و جمالی. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که ما عند الله باق، این دوتا جمله رو ملاحظه بفرمایید، یکم این بحث امشب پیچیده است. ما عندکم ینفد، اون چیزی که پیش شماست تموم میشه. شما میتونید یه چیزی رو مثال بزنید تو این دنیا که تموم نشه. الان من هر چیزی که با من هست اگه به شما بدم تموم میشه. این کتاب الان مال منه، اگه اینو بدم به شما دیگه مال من نیست، تموم میشه. اموالمو اگه بدم تموم میشه. انرژی هم درسته که خیلی زیاده، ولی بالاخره تموم میشه. حالا مگه تبدیل بشه؟ یه چیزی که میشه مثال زد علمه، خیلی راحت. معلم هر چقدر درس بده علمش تموم نمیشه. نمیشه گفت مثلا اینقدر من این کتابو درس دادم دیگه هر چی بود از تو ذهنم رفت بیرون. این که تموم شدنی نیست که. علمو که نمیشه، علم من صادر کنم، هر چی علمو صادر کنم در درون خودم شکوفاتر میشه که عرض شود که کم نمیشه. پس این یه مصداق از اون چیزی که نفاد ناپذیره، علم تمام نمیشه. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، اون چیزی که مال شماست تموم میشه، اما اون چیزی که در نزد خداست باقی میمانه. حالا این دوتا کلمه رو دقت کنید، ما اند الله باق یعنی چی؟ آنچه که عند الله هست باقی است. اون بر چی گفت؟ فرمود و یبقا وجه ربک، وجه خدا باقی است. آنچه که نزد خداست باقی است، وجه خدا باقی است. این باقی ها رو بردارید از وسط، نتیجه چی میشه؟ آنچه که نزد خداست وجه الله، وجه الله نزد خداست. آنچه که نزد خداست همون وجه الله و وجه الله نزد خداست و این دو هر دو باقی و تمام نشدنی هست. لذا یک چشمه جوشانی از فیضاته که جایگاهش عند الله و تمام نشدنیه. این هم یه مطلب، یعنی هرچی از این چشمه میجوشه تمام نمیشه. کل شیء هالکون الا وجهه، همه چیز هالک است، تمام شده نیست الا وجه خدا. پس از مجموع این مطالب معلوم شد که معنای وجه و خصوصیات وجه چیه. حالا میفرمایید که در ادامهش برگردیم به بحث خودمون. فرمود اینا یه گروهی هستن که یدعون ربهم بالغداة والعشی و یریدون وجهه، یعنی اینا هر عملی که انجام میدن جهت عملشون حق تعالی است. در این عمل جز حق تعالی چیز رو اراده نمی کنن. پیامبر تو اینا رو ترد نکن، چون اینا دائما خدا رو صدا می زنن و در جمیع اعمالشون حق تعالی رو منظور می کنن. ما علیک من حسابهم من شی، حساب اینا به عهده تو نیست. و ما من حسابه که علیهم من شی، حساب اونا به عهده تو نیست. نه حساب تو به عهده اوناست، نه حساب اونا به عهده تو. حساب هر دو گروه با خداست. ان حسابهم الا علی ربی ثم ان علینا حسابهم. حالا راجع به حساب هم یه مطلبشون فرموده که اونم عرض دیگه نمیکنه. فتطردهم فتكون من الظالمین، میگه اگه شما اینا رو ترد کنی جز ظالمین خواهی بود. فتطردهم فتكون من الظالمین. در آیه بعدی فرمود و کذالک فتنا بعضهم بعضهم به بعض لیقولوا اها اولئک من الله علیهم من بیننا، اشاره به یک سنت الهی میکنه. میفرماید که معلوم انهم لا یسخرون الا من یستحقرون، آدم کیو مسخره میکنه؟ کسی که حقیر میشموره. و یستهینون موقعه من المجتمع، این آدم حقیر حسابش میکنه لذا اینو مسخرش میکنه. ولم یکن ذالک الا لفقرهم و مسکنتهم و انحطاط قدرهم عند الاقویاء و الکبریا منهم. الله سبحانه یخبر نبیه ان هذا تفاوت، چرا خدا جامعه رو اینجوری خلق کرده؟ یه کسی ثروتمنده، یه کسی بی پوله، یه کسی زمین و آسمون رو به هم میدوزه به نون شبش محتاجه، یه کسی هم به قول خودمون الف و از به تشخیص نمیده ولی حساب بانکیشو نمیتونه بشموره. البته همیشه هم اینطوری نیست. آیا واقعا تجربه نشون میده که به زرنگیه؟ تجربه چی رو نشون میده؟ آیا پولدار شدن به زرنگیه؟ البته هستن آدم های زرنگی که پول دارن، اینو که نفی نمی کنیم که، ولی هستن بسیاری از آدم هایی که پر رو از بر تشخیص نمیدن ولی پول دارن. فراوون هستن هم آدم هایی که عرض شود که زمین و آسمون رو بلدن به هم بدوزن، به نون شبشون محتاجن. همه ما دیدیم کم و بیش اینجور آدم ها رو. پس معلوم میشه که یه دست دیگه در کاره که در این عالم امکانات رو توزیع میکنه. گرچه البته اون دست طبق قانون کار میکنه، اگه کسی قانون خلقت رو پیدا بکنه، طبق قانون رفتار بکنه، میتونه تو این عالم تصرفات بکنه. ما الان قانون رو بلد نیستیم، هیچ جا رو نمیتونیم منفجر کنیم، اما یه کسی قانون انفجار رو بلده، چهار تا ماده رو با هم دیگه ترکیب میکنه. همین آب رو شما اگه تجزیه کنین، این آبی که آتش خاموش میکنه، هر دو تا عنصری که توی آب آتش زاست، هیدروژن به شدت خاصیت انفجاری داره، اکسیژن هم آتش رو تقویت میکنه، شعله ور میکنه آتش رو. این دوتا با هم ترکیب میشه، میشه آب آتش خاموش میکنه. خب یه کسی اگه قانون بلد باشه، اینا رو اصلا جدا میکنه، با اون چیزی که شما خاموش میکنی او آتش میزنه. این قانون عالمه. ولی انسانی که عرض شود که تو این عالم داره زندگی میکنه و از قانون عالم خبر نداره، میگه این تفاوت و اختلاف در جهات کار من است. البته یه سری راهام توی عالم هست، واقعا به حساب و کتاب و اینجور مسائل نیست. البته گاهی هم عرض شود که یک نقطه هایی توی این عالم هست که دفعه ماجرا رو زیر و رو میکنه. میگه یه طلبه سالها قبل دزدی کرده بود تو مدرسه، این استادم عصبانی شده بود و یه پس گردن به این طلبه زده بود، گفته بود تو که الان اول بسم الله داری دزدی میکنی، وای بالا دوم بسم الله، 30 سال دیگه میخوای چی بشی؟ انداخته بود اینو از مدرسه بیرون. 30 سال از این ماجرا گذشته بود و این استاد رفته بود به شهر مشهد برای عرض به حضور شما که زیارت ده بود. یه روحانی خیلی جلیل القدری متشخصی آمد و گفت آقا تو رو به علی بن موسی رضا امشب مهمان من شد. گفته شما چند روز میخواید اینجا ببینید؟ 10 روز. جا دارین؟ نه، این 10 روز مهمان من بود. شما کسی؟ گفت تشریف بیار بعدم میگم. حالا داستان مفصله، من وقتتون رو نمیخوام بگیرم، که میگه خلاصه هر روز پذیرایی مفصل و حرم و عرض شد که امکاناتو هر دفعه میپرسید آقا شما؟ میگفت حالا آخرش میگم. ماجرا گذشت، 10 روز تمام شد. این آقای میزبان یه سوغاتی خیلی مفصلی برای آقای مهمان تهیه کرد و موقع رفتن شد گفت آقا دیگه داریم میریم، بگو کی هستی تو؟ گفت یادت 30 سال پیش یکی رو بیرون کردی از حوزه، زدی پس گردنش، کتاب اون طلبه رو دزدیده بود، بهش گفتی که اول کارت وای بالا آخر کاره. گفت اون منم. این اوضاع و این ثروت و این وضعیت، گفت قضیه از این قراره که وقتی که منو بیرون کردی، من دیگه روی برگشتم به شهرمو نداشتم، نه پول داشتم، نه آبرو داشتم، نه هیچی نداشتم دیگه، از همه نداشتنی ها داشتم. میگه پای پیاده راه افتادم به سمت مشهد، حالا با امکانات اون زمان. میگه 4 ماه طول کشید تا رسیدم به مشهد، ولی این 4 ماه جوری بر من گذشت که بعضی از اوقات از شدت گرسنگی در طول راه بیهوش میشدم، تا مردم خلاصه بدادم میرسن میفهمیدن من گرسنم و یه غذایی به دستم میدادن. میگه به هر حال بعد از 4 ماه با لباس پاره و کفش پاره و پای خونین و یه اوضاع سر وضع خیلی بدی، میگه رسیدم به حرم، خجالت کشیدم برم تو حرم. گفتم یا علی ابن موسی رضا، نه پول دارم، نه همسر دارم، نه علم درست حسابی دارم، نه آبرو دارم، هیچی ندارم، اومدم خدمتت. میگه از شدت خلاص ضعف و خستگی اینا تو همین حالات خوابم بود. میگه یه دفعه دیدم یه آقای با سقلمه داره به من میزنه، آ شیخ پاشو ببینم. میگه بیدار شدم. گفت ازدواج کردی؟ گفتم نه. گفت پاشو بریم. کجا؟ گفت چیکار داری؟ پاشو دیگه. میگه رفتیم خلاص، ما رو برد تمام و یه لباس مرتب به ما داد، رفتیم یه مجلس مفصل عروسی، عروس خانم هم اینجا عرض شد که نشسته و عاقد آماده و گفتیم این قضیه از چه قراره؟ گفت برو ببین اگه میپسندی همینجا عقد کن. گفت من؟ گفت تو چیکار داری؟ با من. میگه ایشون هم پسندید و خطبه عقد اومدن جاری کنن. گفت نیمی از این خونه به اسم این آقا بزن، اون همون آقای حاجی بازاری که اینا آورده بود، نصفش هم به اسم عروس خانم، پاساژ فلانجا نصفش به اسم این آقا، نصفش به اسم عروس خانم. میگه خلاصه در یک لحظه هم ازدواج کرد هم ثروتمند شد، میگه ماجرا تموم شد و همه مهمونا رفتن و این از این عروس خانم سوال کرد، گفت قضیه از چه قراره؟ گفت راستش قضیه اینه که من امروز روز عروسیم بوده، قرارم بوده که با پسرعموم ازدواج کنم. این پسرعموم هم یه دفعه وسط کار گفت یا این خونه رو به نام من میزنید یا من نیستم. میگه پدرم هم عصبانی شد، از متشخصین مشهد بوده، میگه یه اردنگی به این زد انداختش بیرون، گفت همین الان میرم حرم یه گدای پریشان حالی که دیگه از اون پریشان حال در کسی نباشه میارم این دخترم به عقد اون در میارم از عصبانیت. میگه این آقا گفت بگو ببینم این جریان ساعت و مثلا لحظش کی بوده، مثلا گفت فلان ساعت بوده. این متوجه شد که همون ساعتی بوده که مقابل علی ابن موسی رضا ایستاده بود و عرض حال میکرد. این جریان ها، حالا این جریان نه، جریان بعدی رو اینو آقا آقای امجد تعریف میکرد از قول کسی که اون میگفت الان نوه های این آدمی که میخوام داستانش عرض کنم در مشهد هستن. یه طلبه‌ای بوده، طلبه بوده دیگه مثل ما، حالا ما مثلا طلبه‌های پول داریم دیگه، حالا اون موقع طلبه‌ها عرصات که خیلی وضعیتشون خرابتر از حالا بوده. میگفت این با یه دختر حاجی بازاری ازدواج کرده بود، اینم خب اندازه وسع طلبگی مثلا قدیم هم خب مثل الان نبود دیگه، مثلا 1 کیلو برنج می‌گرفت، چند گرم روغن می‌گرفت می‌برد خونه. این دختر خانم هم که خانم این آقا شده بود میگفت آقا جونم مثلا 10 تا گونی برنج می‌خرید، آقا جونم مثلا اینجوری. یه روز این آقا می‌خواست بره خونه، پولم تو جیبش نبود، گفت داده ویدا دلم بریم خونه، دوباره میگه آقا جونم اینطوری بود، آقا جونم اینطوری بود، نتونست بره خونه، رفت حرم حضرت علی ابن موسی رضا. عرض به حضور شما که وارد حرم که شد یادش رفت، معمولا حرم اینجوری آدم اونجا که میره یادش میره غم و غصه‌اش. میگه رفت خلاص مشغول زیارت جامعه و دعای امین الله، بیرون که خواست بیاد یه دفعه یادش اومد که به چه موضوعی اینجا اومده، میگه به شدت گریهش گرفت، عبا رو کشید رو سرش، رفت به منزل و با گریه. اون آقایی که راوی این داستانه، حاج آقا از خود ایشون شنیده بود، اون آقا میگفت مثل سیل از چهار طرف مشهد براش پول اومد که الان نبه های اون آقا از ثروتمندای مشهد هم. اینم یه داستان. یه دیگه هم بگم آخرش، یه شخصی در تبریز روزه میخونده، از این روزهای مثلا معمولی که بره مثلا دو سه تا آدم اینا میخونه، صدای خیلی خوبی هم نداشته، یه روزی میخواسته بره خونه، میبینه پول تو جیبش نیست، میگه یا ابو عبدالله ما یه عمر نوکر تو هستیم، یه پول قند و چایی نداشته باشیم ببریم خونه. میره خونه، از ناراحتی خوابش میبره، حضرت در خواب بهش میگه کی به تو گفته تو نوکر منی؟ میگه خودم گفتم. میگه حالا از امروز نوکر ما باش. در همین حالت در خونه رو میزنه، میگن که مظفرالدین میرزا برای روزه تو رو خواسته. میگه بابا من با اون مجلس شاهانه است، من میگن دیگه، میگه آخه من صدا ندارم، میگن ایشون خواسته دیگه، نایب السلطنه به زور خلاصه میبرنش. این میره بالای منبر، وقتی دهن باز میکنه میبینه اصلا حنجره عوض شده. میگن وقتی که از منبر میاد پایین انقدر پول و خلعت میریزن پای منبر این که الان، یعنی همین الان در تاریخ فعلی ما، نوه های این آدم در تبریز جز ثروتمندای تبریزن، نوه و نتیجه هاش. خب از این داستان هم از حالا ما بریم دو تا شیشه نوشابه خانواده هم گریه کنیم، امام رضا بهمون پول نمیده، ما حالا خودمون یه داستانی هم داریم، نه اینکه حالا هر کسی رفت گریه کرد پول گرفت. خلاصه این عالم یک قوانینی برای خودش داره، منتها این قانون عالمه که میگه چرا خداوند اینجوری خلق کرده، یعنی اینطور مختلف. یه خانواده بودن، خواهرها میلیاردر بودن، هر چقدر معالجه میکردن به خارج از کشور و داخل کشور بچه دار نمیشدن. برادرها بی پول بودن، بچه های فراوان داشتن، این نمیتونستن خرج بچه ها رو بدن. خب یه کسی پول داره بچه نداره، یه کسی بچه داره پول نداره، بالاخره چجوری اوضاع این عالم؟ میفرماید که الله سبح، قرآن کریم در مورد این اختلاف در عالم میفرماید حکمتش اینه، کذالک فتنا بعضهم ببعض. خب من برم توی غار زندگی بکنم اشکالی داره؟ مثلا توی این روزگار که باید رفت تو غار، خب تو غار اگه من زندگی بکنم آیا من عصبانی میشم توی غار؟ اون وقت لازمه این عصبانیتمو بخورم؟ کسی میاد مقابلم که موضوع غیبت درست بشه تا غیبت بکنم؟ همسر و فرزندی هست که خواسته اونا رو بر خواسته خودم ترجیح بدم؟ خب من چجوری باید رشد کنم؟ رشد من به چیه؟ رشد من اینه که من خواسته اون همسر و فرزندم رو به خواسته خودم ترجیح بدم، اینجا رشد کنم. خب من دوست دارم مطالعه کنم، اون بچه دلش بخواد کارتون مهاجران نگاه کنه. حالا من بذارم تو سرش بگم بچه جون تفسیر المیزان است، علامه طباطبایی است، تو از معارف چه میفهمی؟ خب اینجا من باید تفسیر المیزانم ببندم بذارم اون کارتونش رو نگاه بکنه تا رشد کنم. همیشه که به خوندن نیست، گاهی وقتا به نخوندنه. اتفاقا نه گاهی وقتا، به نظر من مخصوصا برای مده ها رشد در نخوندنه، گاهی از اوقات رشد در منبر نرفتنه، گاهی از اوقات رشد در از منبر پایین اومدنه. مرحوم عاشق علی اکبر نهاوندی وقتی آقای بروجردی رفته بود مشهد، ایشون جای خودش داده بود به آقای بروجردی. آقای بروجردی اون موقع معروف نبود، آمده بود در نجف یه نماز جماعتی اونجا بود که تا صف پنجمش مجتهدین تراز اول می ایستادن. ببین چه نماز جماعتی بود، تا صف پنجم یعنی آدمای مجتهدای تراز اول اون زمان. میگفت آقا نیومد، یهو زیر بغل ایشونو بلند کردن گذاشتنش تو محراب. حالا این آدم غریب مسجدی که تا صف پنجمش مجتهدین تراز اول شناخته شده، اصلا زیر بغلای آقا رو گرفتن گذاشتنش تو محراب، تو گوشش گفتن. از یکی اخیراً شنیدم گفت از حرم امیرالمومنین این ندا به گوشش رسید که گفت جا دادی بهت جا دادی، جا دادی بهت جا دادی. مرحوم آقا باقر بهبهانی که مهادی اربعه رو تربیت کرد، 4 تا شاگرد داره، یکی سید مهدی برالعلومه، یکیش میرزای قمیه، اینا هر کدومشون خودشون یه عالمه. یکیش میرزا مهدی نراقیه، صاحب معراج السعاده، پدر مولا احمد نراقی صاحب ارشاد که معراج السعاده، اون جامع السعاده رو نوشته، ایشون معراج السعاده رو نوشته. یکیش هم مهدی صاحب ابقات، به اینا میگن مهادی اربعه. یکی از کاراش این 4 تا شاگرده. ایشون داستانش چیه؟ امام جماعت مسجد بود، میخواستن اون مسجد 4 بالاتر رو بشکنن، نمازگزارا رو فرستاده بودن تو این مسجد. ایشون نماز مغرب خونده بود، دیده بود یکی از اون ته گفت یا الله، بود ای مسجد ما اینقدر جمعیت نداشت، متوجه شد که قضیه از چه قراره، نماز عشا رو دیگه نخون، گیوهاشو زد زیر بغلش، از مسجد رفت بیرون، از شهرم رفت بیرون، رفت نجف، شد آقا باقر بهبهانی. فقط یکی از خدماتش این که این 4 تا مرد بزرگ تاریخ تشیع و تربیت کرد. حالا بماند از اون خدماتش که اخباریون و ایشون در واقع در مقابلشون ایستاد و نذاشت جلو بیان. از اون مکتب اصولی از اون موقع شروع شد دیگه. آقا باقر در واقع سنگری رو درست کرد در مقابل مکتب اخباریگری. خب حالا من رفتم تو غار، تو غار که من رشد نمی کنم که، من باید تو این جامعه حضور داشته باشم، با مردم تلاقی داشته باشم، با مردم مدارا داشته باشم تا رشد کنم. خدا انشالله به بنده عقل بده، چون میگن مدارای با مردم نیمی از عقله، عقل میخواد. اینجا میفرماید که ما چرا این کارو کردیم، این اختلافات، میگه این کارو کردیم فتنا، امتحان کردیم مردمو، فتنا بعضهم به بعض. خدای سبحان به پیامبر خودش خبر میده که ان هاذا تفاوت و الاختلاف انما هو محنتون الهیتون یمتحن به الناس. خدا داره امتحان میکنه تا کافر از شاکر ممیز و جدا بشه. لیمیز به الکافرین من الشاکرین. اینجا یه لطیفه هم هست که آخرین عرض منه، میگه کافر و شاکر، این تقابل مهمه. کافر چرا مقابل شاکر اومده؟ حکمتش اینه، حکمتش اینه که مردم این وسط باید غربال بشن. غربال‌های متفاوتی هست، یکی از غربالام اینه، این اختلاف طبقاتیه که خدا به خودش نسبت میده، میگه ما جامعه رو اینطوری کردیم. فیقول و اهل الکفران و الاستکبار فی الفقراء المؤمنین، تا این کافرین و مستکبرین اینجوری بگن، بگن اها اولئک الذین من الله علینا من بیننا، مسخره کنن اینا رو و سقوط کنن. فإن السنن الاجتماعی عند الناس توصف بها عند المستنبه ها من الشرافت. مردم به سنن اجتماعی میگن شرافت و خست دیگه، مخصوصا الان، اول انقلاب رفته بود الان دوباره اومده. الان شرافت به لباسه، الان شرافت به ماشین سواریه، الان شرافت به، الان اگه با دوچرخه من برم به حرفم توجه نمیکنه، اینجوری شده الان دیگه. من یه جایی با موتور رفتم بنده به هم با همه چی میرم، هر چی گیرم میفته، موتور، ماشین، اتوبوس، تاکسی، مترو، فرق برام نمیکنه. با موتور یه جایی رفتم دیگه اون کلاسم نگرفت دیگه، گفتم ای با موتور اومده این آقا، مگه من الان اگه سوار موتور بشم یا سوار دوچرخه بشم من فرقی میکنم؟ الان مگه صندلی طلا بذارین اینجا من بشینم روش دیگه، من همینم هم که هستم دیگه، موتور و دوچرخه در من تغییر ایجاد نمیکنه که. ولی چرا در چشم نگاه اجتماعی تغییر ایجاد میکنه؟ لذا این کسی که به این سنت‌های اجتماعی وابسته است، ملاکش برای شرافت و خست سنت اجتماعیه، لذا با این سنت میسنجه کی شریفه کی شریف نیست. میفهمید حالا اینجا کذا العمل و یوزن و به حال لعاملهی من الوزن الاجتماعی، اگه یه عملی رو فقرا انجام بدن و از الله و عبید، این که عبده، حالا ما الان عبد نداریم، در اون زمان عباد به رسول خدا ایمان می آوردن دیگه. ابو سفیان خودش گردن کلفت مکه بود، عبدش اومده بود، بندش، بردش اومده بود شده بود. اون یکی ابو جهل بردش تابع رسول خدا شده بود. خب این برده منه، حالا من بیام تابع اون کسی بشم که برده من تابع اون شده؟ لذا اینا اگه طریقی رو اینا طی می‌کردن، یستذل الاغنیا والاعز، اونا اینو طریق ذلت می‌دونستان، لذا اینا رو مسخره می‌کردن، گفتن اینا، این دینی که اینا بهش ایمان آوردن، ما اصلا همچین دینی رو نمیخوان. فانتهال الفقرا والاجرا والعبید بالدین و اعتناء النبی بهم، این که فقرا، اجرا یعنی کارگرا و عبید و برده ها اینا به دین منتقل میشدن و رسول خدا هم به اینا توجه میکرد، چه این که الان اسامی بزرگی که از دهن ما خارج میشه اینا عبد بودن، عمار یاسر، هم عمار عبد بودن، هم یاسر، هم مادر عمار سمیه، بلال حبشی، بلال عبدزاده اصلا بوده، هم خودش عبد بوده هم پدرش عبد بوده، عبد امیه بوده، همین امیه هم شکنجهش میکرده، عبدالله ابن مسعود، سلمان، سلمان عبد بوده، سلمان عبد یه یهودی بوده، سلمان فارسی. لذا میفرماید که این پیامبرم به اینا توجه میکرد، عند تقات المستكبرين من اهل الاجتماع على هوان امر الدين و انه دون ان يلتفت. خب اینا به همین خاطر دین نمی آوردن. عرض آخر منم این که حالا ملاحظه فرمود، خیلی این مطلب دقیقه، آخرش فرمود الیس الله به اعلم به شاکرین. شاکر کیه در فرهنگ قرآن؟ شاکر کیه؟ خیلی این مطلب مطلب دقیقیه. می فرمود این جوابون ان استهزائهم، اینا استهزا میکردن. اولا این مطلب رو ملاحظه بفرمایید، این مطلب خیلی مطلب جالبیه. کفار و مشرکین کارشون استبعاد بود، نه استدلال. مگه میشه که انسان ازدواج نکنه بچه دار بشه؟ به جناب مریم میگفتن، بعد اون اشاره کرد گفت از این بچه بپرسید، گفتن مگه میشه بچه تو گهواره حرف بزنه؟ این که استدلال نشد که، مگه میشه؟ مگه استدلاله؟ مگه میشه که اینجوری بشه؟ الانم گاهی اوقات تو صحنه زیاد میبینیم از این حرفا، این مگه میشه که اونجوری بشه، این دلیل بیاره آقا، مگه میشه که؟ بله شد دیگه، بفرما حرف زد. اینا میگفتن مگه میشه که خدا به اینا منت بذاره؟ این که استدلال نشد که، این استبعاد اسمش، یعنی یه چیزی رو بعید شمردن. مگه میشه؟ دلیل خود بیا، مگه میشه اونجوری بشه؟ خب شد دیگه. لذا اینا استبعاد میگفتن، استبعادشون هم این بود، اها اولائه لذین من الله، خدا به اینا منت گذاشته مگه میشه؟ حالا مطلب اصلی بود این نیست. اون وقت در انتهای این استبعاد خداوند خود به اینا پاسخ بده، میفرماید علیس الله به اعلم به شاکرین، از این گروه که اونا دارن مسخرشون میکنن شاکر تعبیر میکنه. سرش چیه؟ و محصله او ان هؤلاء شاکرون لله دونهم، اینا شاکرن نه اونا. و من المسلم ان المنعم انما یمن و ینعم علی من یشکر نعمته. خب اینا چیکار کردن که شاکرن؟ اینا که بیچاره عبد که بودن، بی پولم که بودن، تحت شکنجه هم که بودن، مسخره شون هم که میکردن، الان دارن چه نعمتی رو دارن پاس میدارن که خدا به اینا میگه شاکر؟ الان خداوند به کی داره میگه شاکر؟ به یه گروهی که یا عبدن یا اجیرن یا فقیرن، پول که ندارن که، میگه خدا رو شکرت که مثلا ما این دارایی رو به ما دادی. خب این که نداشتن که شکر کنن، دارایی که نداشتن، زندگی که نداشتن، زندگی دنیایی، مقام هم که نداشتن، احترام هم که نداشتن، مسخره شون هم که میکردن، کتکشون هم که میزدن، اینا چی داشتن که حق تعالی به اون داشته اینا میگه اینا شاکرن؟ میفرماید اینا توحید داشتن، موحد بودن. خداوند خیلی مطلب دقیقه، موحد بودن اینها رو به شکر ازش تعبیر میکنه. میفرماید که وقد سمى الله توحیده و نفی و شریک عنه شکرن. انسان در قبال چی شکر میکنه؟ اینو بگم عرضم تمام. در قبال چی شکر میکنید؟ در قبال نعمت. اینا چه نعمتی داشتن؟ توحید. یعنی چی توحید؟ یعنی خدا را همه کاره خودشون میدانستن. این اسم دیگه چیه؟ ولایت. ولایت یعنی انسان خدا را همه کاره خودش بدونه. ولایت و توحید یکی هم، ولایت الله. خداوند به این حالت اینا میگه اینا شاکرن. پس اینا موحدن، خدا را همه کاره خودشون میدانن، لذا شاکرن. علیه الله و به علم به شاکرین. از اینجا فهمیده میشه که نعمت حقیقی کدوم نعمته؟ نعمت ولایته. اونی که باید برای شکر بشه کدوم نعمته؟ نعمت ولایته. لذا اینجا میفرماید که وقد سمى الله تعالی توحیده و نفی و شریک عنه شکرن. در داستان یوسف میفرماید که ما کان لنا ان نشرک بالله، ما برای خدا شرک نمیورزیم. ذالک من فضل الله علینا، این فضل خدا بر ماست. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مردم شکر نمی کنن. چیو؟ اینو، یعنی عدم شرکو. پس معلوم میشه این نعمت واقعیه. نعمت واقعی ولایت، ولایت الهی. ولایت به این معنا که من همه کاره خودم رو خدا میدانم، این هم میشه توحید. توحید و ولایت یکیه. فل آیت و تبین و انهم به جهالت هم یبنون الکرامت و العزت علا تقدم فی زخارف دنیا. اینا به خاطر جهالتشون ملاک تقدم رو در زخارف دنیا میدونستن. من مالن و بنینن و جا فرزند و اموال و مقام، ولا قدر لها عند الله ولا کرامت، در نزد خدا اینا پشیزی ارزش نداره. و انما الامر یدور و مدار صفت شکر، اون چیزی که در نزد خدا ملاک ارزش شاکر بودنه. و نعمت و بالحقیقت هی الولایت الالهیه، اونی که نعمت حقیقی ولایت الهیه. شما با این دیدگاه یک دور حالا دعاها رو مطالعه بفرمایید، ببینید در دعاها شما چه میبینید. در دعاهای اهل بیت، در دعاهای اهل بیت شما جز دست خدا هیچی نمیبینید. میگه تو به من بده، تو به من بده، تو به من بده، تو به من بده، تو به من بده. چیو؟ همه چیو. هیچ چیزی کار من نیست، همه کاره تویی. الهی هازا ذلی ظاهر بین یدک، خدای این ذلت من در پیشگاه توست. و هازا حالی لا یخفا علک، این حال من است که بر تو مخفی نیست. منکه اطلب الوصول الک، از تو میخوام منو به خودت وصل کنی. و بکه استدل علک فهدنی به نورک الک. اینو کی میگه؟ امام حسین. کجا؟ روز عرفه. کی؟ عرفه آخر. فهدنی به نورک الک، منو با نور خودت به سوی خودت هدایت کن. یعنی هادی توی، نورو تو میدی، تو میکشونی. من الان اینجا چی کارم تو این جمله؟ تو جمله فهدنی به نورک الک من چی کارم؟ یه موقع شما آدرس میدی میگی بیا، خب خودم میام. اما یه موقع میگه من بلد نیستم، بیا در خونه منو ببر. هم ماشین رو شما میاری، هم خونه مال شماست، هم شما میبری. من هیچ کارم، گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی. رفتن کجا؟ بردن کجا؟ فهدنی به نورک الک و اقمنی به صدق العبودیت بین. من میخوام بنده صادق باشم. میگه تو منو بنده صادق کن. اقمنی، اقمنی یعنی یه کاری کنم از درون بجوشم بشم عبد صادق. و اقمنی به صدق العبودیت بین. حالا شما جمله ها رو ببینید، دیگه ترجمه نمیکنم. الهی علمنی من علم کل مخصون و سنی به صدق کل مخصون. الهی حققنی به حقایق اهل القرب و سنی به حققنی به حقایق اهل القرب. وسلک بی مسلک اهل الجزم. الهی عقلنی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن. و به اختیاری که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن. و عاقفنی علی مراکز اضطراری، الهی اخرجنی من ذل نفسی، تو من از این ذلت نفسم خارج کن. و طهرنی من شکی و شرکی قبل حلول رمسی. بعد آخرش چند جمله لطیف داره، بکه انت صرف انصرنی و علیک اتوکل و فلا تکلنی و ایاک اسأل و فلا تخیرنی و به بابک اقف و فلا تطردنی و به جنابک انتسب و فلا تبعدنی و صلی الله علی محمد و آله. چهار تا شاگرد بزرگ داشته، یکی سید بحرالعلوم بوده، یکی میرزای قومی، نه پدر بوده، میرزا مهدی نراقی بوده، میرزا مهدی نراقی و میرزا مهدی صاحب عبقات الانوار، صاحب عبقات الانوار، این چهار تا بودن، بحرالعلوم و میرزای قومی و مهدی نراقی و چهارمیش هم صاحب عبقات، مهدی صاحب عبقات الانوار.